many. شنبه 20 اردیبهشت 1404 پروژه عمرانی در شرق تهران. در دنیای مدرن ساخت و ساز یکی از صنایع حیاتی و پر رونق محسوب میشه که در عین حال با خطرات زیادی هم همراهه. یکی از مهمترین مسائل در این صنعت حفظ ایمنی کارگران و جلوگیری از حوادث ناشی از سقوط از ارتفاعه. حوادثی که میتونه نه تنها جان انسانها رو به خطر بندازه، بلکه خسارات مالی و قانونی سنگینی هم به بار بیاره. یک پروژه ساختمانی بزرگ در شرق تهران در حال انجام بود. با وجود اینکه این پروژه در مرحله نصب سنگ نما بود، ولی ایمنی کارگاه به درستی رعایت نشده بود و تجهیزات حفاظتی لازم و مناسبی در این کارگاه وجود نداشت. در حین کار آقای تاجیک که در طبقه هفتم مشغول سنگکاری بود به یکی از کارگرهای طبقه پایین میگه که تراز بنایی رو براش پرتاب کنه بالا. به همین دلیل آقای تاجیک که اتفاقا بدون کمربند ایمنی و تجهیزات حفاظتی در حال کار بود، از جایگاه کار خودش رو خم میکنه که تراز بنایی رو بگیره و در همون لحظه عطسه میکنه و سرش میخوره به لوله داربست و بلافاصله تعادلش رو از دست میده و از ارتفاع سقوط میکنه. آقای عزیزی، سنگکار پروژه:
من پیش تاجیک بودم، به احمد بنا گفتم تراز رو بنداز بالا. خم شد که تراز رو بگیره، یهو عطسه کرد و تعادلش به هم خورد، پای سر خورد و افتاد پایین. همینطور که پرت شد پایین، دو سه بار سرش خورد به لوله های داربست.
در اثر این حادثه سر و صورت آقای تاجیک به شدت مجروح میشه و به وسیله یک لباسکار خونریزی سر و صورتش رو مهار میکنند و با ماشین شخصی منتقلش میکنند درمانگاه نزدیک کارگاه. اما با توجه به شرایط حادثه دیده و میزان جراحت، مسئول فنی درمانگاه از پذیرش مصدوم جلوگیری میکنه و تاکید میکنند که باید به نزدیکترین بیمارستان اعزام شه. خلاصه مصدوم با کلی تأخیر به بیمارستان منتقل میشه. حدود یک ساعت کسی از وضعیت آقای تاجیک خبری نداشت که بالاخره سوپروایزر بیمارستان خبر مرگ آقای تاجیک رو به دلیل خونریزی و شدت جراحات و آسیب به سر اعلام کرد. کارشناس برنامه:
درود عرض احترام حضور شما شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با فصل دوم تنها برنامه تخصصی در حوزه HSE. ما در این برنامه طی سالهای گذشته به موضوع بررسی حوادث شغلی در صنایع پرداختیم و در سری جدید قصد داریم حوادث مرتبط با این حوزه رو در سطح جامعه مورد بررسی قرار بدیم. سقوط از ارتفاع یکی از شایع‌ترین حوادث شغلی در صنعت ساختمان هست. بر اساس آمار وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی کشور، حدود 44% از حوادث منجر به فوت در محیط‌های کاری و صنعتی ناشی از سقوط از ارتفاع است. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار ILO، در بین علل مرگ و میر حوادث ناشی از کار، سقوط از ارتفاع در رتبه اول قرار دارد و مهمترین صنعت با بیشترین فراوانی صنعت ساختمان و عمران است. سالانه بیش از 700 نفر در اثر حوادث شغلی در کشور جان با ارزش خودشون رو از دست میدن. این یعنی محروم شدن 700 خانواده از نعمت پدر. به لحاظ اقتصادی هم اشاره میکنم به یه آمار میلیارد دلاری. حدود 4-6% تولید ناخالص کشور، یعنی بیش از 20 میلیارد دلار از تولید ناخالص کشور، داره هزینه میشه برای جبران پیامدهای حوادث و بیماری‌های شغلی. هرچند در برخی صنایع و کسب و کارها موضوع ایمنی و سلامت در محیط کار یک اولویت و الزام هست، اما در بسیاری از صنایع متاسفانه این موضوع برای کارفرماهای محترم و کارگران عزیز از اهمیت کافی برخوردار نیست. البته در برخی از صنایع هم به عنوان یک جبر و الزام، نه با نگاه بازدارندگی از حوادث و بیماری ها، بلکه با این نگاه که مجبوریم رعایت کنیم وگرنه کارفرما قرارداد نمی‌بنده و از این دست تفکرات.
خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه یک دادگستری:
در حوادث کار باید بدونیم که مسئولیت کارفرما فقط به روز حادثه ختم نمیشه. اگر کارگری دچار آسیب بشه، اون پرونده میتونه برای سالها باز بمونه، چون خب طبق قانون و بر اساس نظریه پزشکی قانونی و رأی دادگاه، هر زمان که وضعیت جسمی آسیب دیده بدتر بشه یا عوارض جدیدی بروز کنه، امکان طرح شکایت مجدد و مطالبه دیه یا غرامت هم وجود داره. ما در عمل با پرونده‌های مواجه بودیم که کارگر حادثه دیده طی سال‌ها چندین بار موفق به دریافت خسارت شده و مجموع دریافتی او از کارفرما حتی از دو برابر دیه کامل بیشتر بوده. این یعنی مسئولیت کارفرما خب در قبال ایمنی کارگر یک مسئولیت مستمر و بسیار مهمه. پس حتما به این نکته توجه داشته باشن.
توضیحاتی که با هم شنیدیم از منظر خسارت‌های مالی برای کارفرما مطرح است و البته خسارت‌های جانی و معنوی هم مطرح است که خانواده کارگر آسیب دیده رو تحت شعاع قرار میده و تمام معادلات یک خانواده برای ادامه زندگی تغییر میکنه. تا امروز پدر به عنوان پشتیبان خانواده کار میکرد و هزینه آموزش و تحصیل و رفاه و مسافرت و زندگی رو تأمین میکرد، و اما از امروز پسر 11 ساله خانواده درس و مشق و بازی‌های دوران کودکی رو میذاره کنار و میره سر کار و سخت کار میکنه تا هزینه داروهای پدر بیمارش رو تامین کنه. پدر از کار افتاده شده و دیگه نمیتونه مثل قبل کسب درآمد داشته باشه و بقیه اعضای خانواده باید این کسری رو جبران کنن. پس یک حادثه، یک سقوط از ارتفاع، یک قطع انگشت اون پیامدی رو نداره که ظاهراً یک لحظه باهاش مواجه میشیم. سالهای سال خانواده و سازمان رو درگیر میکنه و در نهایت همه این مشکلات کشور رو درگیر میکنه. کشور به جای سرمایه گذاری برای رشد و تولید و رفاه داره خسارت پرداخت میکنه. کشور به جای برخورداری از نیروی کار و سرمایه های انسانی مواجه میشه با افراد از کار افتاده و مهارت و تخصص هم افت پیدا میکنه. حالا علت این حادثه رو با هم مرور میکنیم. کارگر بدون تجهیزات ایمنی و حفاظتی داره کار میکنه و این بیتوجهی و نقض آشکار قوانین از جانب مسئولین مربوطه در کارگاه بازدارندگی ایجاد نمیکنه. پس حتما مسئولین در این کارگاه اعتقادی به رعایت اصول ایمنی نداشتن.
خانم مهندس سلطان‌آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
یکی از علل حادثه در پرونده مورد بحث عدم آموزش مناسب برای کارگران بود. طی بررسی که صورت گرفت مشخص شد که کلاس‌های ایمنی و جلسات صبحگاهی ایمنی یا همون TBM در این کارگاه کاملا بیگانه بود. هرچند شاهد هستیم که در بسیاری از کارگاه‌ها ابتدای شیفت مسئول ایمنی و سلامت چند دقیقه‌ای به بررسی نکات ایمنی می‌پردازه و سپس کارگران مشغول به کار می‌شن. فقط یه نکته مهم، در کلاس‌های آموزشی باید در خصوص حوادث گذشته در صنایع مشابه و حتی همون کارگاه عکس و فیلم و مصاحبه و یه همچین مستنداتی رو ارائه بدیم که نکات آموزشی از تاثیرپذیری بیشتری برخوردار باشه.
Thank you.
عدم استفاده از کمربند ایمنی فول بادی یا همون تمام بدن، کلاه ایمنی و بند زیر چانه، اتصال تناب لنیارد، این لنیارد یه تناب ابریشمی هستش که دو طرف اون به قلاب مجهز هست و با استفاده از یک شوکگیر کارگر رو به یک نقطه مهم و یک نقطه مستحکم در کارگاه متصل میکنه. این موارد و این تجهیزات در کارگاه مشاهده نشد و عدم اعتقاد مسئولین کارگاه به موضوع ایمنی و حتی عدم نظارت‌های بازدارنده نسبت به رفتارهای ناایمن، همه دست به دست هم داد تا این حادثه منجر به مرگ اتفاق بیفته. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره، دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم. این جمله آخر رو به صورت تعمدی بهش اشاره کردم، چون در برخی کارگاه‌ها مسئول کارگاه متأسفانه عمیقاً اعتقادی به استقرار کامل موازین ایمنی در کارگاه نداره، اما از عواقب عدم استقرار ایمنی هم مطلع هست. پس به همین خاطر به ظاهر موضوع استقرار ایمنی رو حفظ می‌کنه و سعی می‌کنه طوری رفتار کنه، طوری برخورد کنه که کارکنان موازین ایمنی رو رعایت کنن.
و اما سخن پایانی.
امیدوارم که بررسی و تحلیل این پرونده برای شما مفید واقع شده باشه و درس آموخته‌ای باشه برای پیشگیری از حوادث مشابه. به امید روزهای پر از نشاط و بدور از حادثه، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
سلام بابا، گوشیمو دزدیدن، پول لازم دارم.
سلام، شنیدید؟ این پیام واقعی نبود، صدای یه دانش آموزه، اما ساخته شده با هوش مصنوعی و همین الان هزاران نفر با همین روش فریب خوردن. هوش مصنوعی امروز میتونه صدای هر آدم رو فقط با چند ثانیه نمونه برداری تقلید کنه، میتونه عکس بسازه، ویدیو بسازه، خبر تولید کنه. و سوال اینه وقتی هر چیزی میتونه جعلی باشه چطور بفهمیم چی رو باید باور کنیم؟ این برنامه درباره همین موضوعه. سواد رسانه‌ای در عصر هوش مصنوعی. چند نمونه ساده، صدای جعلی برای درخواست پول از خانواده، ویدیوی جعلی یک فرد مشهور برای تبلیغ یک محصول، عکس‌های ساختگی از حادثه‌هایی که هرگز رخ نداده، خبرهایی که توسط ربات‌ها نوشته میشن و احساسات ما رو تحریک میکنن. همه اینها الان در زندگی واقعی در حال اتفاق افتادنه. حالا برای اینکه دقیق تر بفهمیم، دکتر امیر حسین یزدانی، کارشناس سواد رسانه‌ای، یه سری نکات اشاره کردن.
در خصوص محصولاتی که با هوش مصنوعی تولید میشن، ما 4 نوع محتوا داریم: محتوای متنی، محتوای صوتی، محتوای تصویری و محتوای ویدیویی. اون دست از مطالبی که یه محتوایی تولید میشن و استنادشون به صوت، تصویر یا ویدیو هست و سعی میکنن اعتماد ما رو جلب کنن، هم در زمانه فعلی دیگه قابل اعتماد نیستن. به این دلیل که با هوش مصنوعی هایی که الان وجود دارن، با پرداخت یه مقدار مبلغی، بعضن حتی مبلغ خیلی کم، یعنی کمتر از تولید یک ویدیو با نرم افزارهای ویدیویی، میشه ویدیوهای جعلی بسیار دقیق و قابل باوری و باورپذیری رو ساخت که هیچ کسی احتمالاً به اینها شک نخواهد کرد که اینها با هوش مصنوعی تولید شدن. به همین جهت ما الان اصلاً نمیتونیم به مطلبی که خیلی برای ما حیرت انگیز هست، یا خشم یا ناراحتی و نگرانی انسان رو دامن میزنه، اعتماد کنیم، چون ممکنه با یکی از ابزارهای هوش مصنوعی تولید شده باشن. برای راستی آزمایی میتونیم به منابع دیگه و منابع رسمی خبری مراجعه کنیم و حتی یه نوع جدیدی هم وجود داره، تماس‌های صوتی هست. خیلی جدید افزایش پیدا کرده این نوع تماس‌ها، که با فرد تماس میگیرن و درخواست مبلغی کمک میکنن. شما کافیه به شماره خود اون فرد تماس بگیرید و از ایشون سوال کنید که آیا شما بودین تماس گرفتین و درخواست کمک داشتید، چون ممکنه صدای اون فرد شبیه سازی شده باشه و اصطلاحاً با جعل عمیق این کار رخ داده باشه.
بله، هوش مصنوعی میتواند صدا بسازد، تصویر تولید کند و حتی خبر بنویسد، اما هنوز یک چیز را نمیتواند جایگزین کند: قضاوت آگاهانه انسان. در دنیای امروز سواد رسانه‌ای یعنی قبل از باور کردن مکس کنیم، قبل از بازنشر دادن منبع را بررسی کنیم و قبل از واکنش احساسی چند سوال ساده بپرسیم: این محتوا از کجا آمده؟ چه کسی از انتشار آن سود می‌برد؟ و آیا منبع قابل اعتمادی آن را تایید کرده است؟ در عصر هوش مصنوعی مخاطب منفعل بودن خطرناک است. ما باید مخاطب تحلیلگر باشیم. یادمان باشد هر صدایی که می‌شنویم، هر تصویری که می‌بینیم و هر خبری که می‌خوانیم لزوماً واقعیت نیست. اما با سواد رسانه‌ای توانی میان اطلاع رسانی و فریب تفاوت بگذاریم. آگاهانه ببینیم، آگاهانه بشنویم و آگاهانه باور کنیم.
Edulse çi bak neyim ki benim ona Markam utarın olmayan Markam utarın olmayan Onun bara sonra Ne düse سخونیام دم خرسون ایرویم ایمیم سیدمیم کنن دی Karusha bam kni sangam zore chidra khe sar kum sham nam kam kho Yeah. شادی رمم دو خاطرم غمم بیادم
اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.